والأرحام حلاوتك. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم. فاروز ولادت حضرت أبو الفضل عبدالله ابن علی ابن علی طالب و همه شما مبارک باد. این روز خجسته را و همه ما به محضر مولای ما بقیت الله الاعظم و کریمه آل بیت حضرت معصومه تبریک و تهنیت میگیم. امیدواریم که از برکت این مروز فیض و فری نصیب ما بشود. ایشان در باره فضیلت و عظمت حضرت ابوالفضل اونقدر مطلب زیاد است که واقعا برای یک انسان محقق که بداند بحر فضیلت کجاست، یکی از اون بحور بحر فضیلت حضرت عباس است. یه جمله‌ش که امام سجاد در باره حضرت ابوالفضل فرموده است، از زبان امام معصوم امام زین العابدین سید الساجدین سلام الله تعالی علیه که فردا ولادتش باشد انشاءالله که از کنیم، درباره حضرت ابوالفضل فرموده است که رفع الله و رایت حمی العباس. خیلی مهم، بسیار عالی. رایت و علم حضرت عباس مرتفع است، رفیع است، بلند است، برافراشته است. چرا رفع الله؟ اینکه امام معصوم در بارش بگه رفع الله رایت پرچم رایت عمی العباس، خدا می داند که این حضرت عباس چه مقامی دارد و چه عظمتی دارد. خدا من انشاءالله از فضل ابوالفضل و همه ما و شما را بهره‌مند دچار بکند. در تاریخ افرادی که از فضل حضرت ابوالفضل بهره‌مند شده اند شاید به دفتر و کتاب نگنجد، که شخص خود حقیر هم مواردی رو بعد از مواردی رو دارن اگه شدش انشاءالله جلسه بعد یه مورد عینیش رو بگم برات. انشاءالله ما در زندگی ما که شکر خدا این عنایت شده است و اسم و فضل و مقام حضرت ابوالفضل رو فراموش نکنیم، اینی که این لقب براش آمده کنیه ایهاماتی دارد که ابوالفضل است. ابوالفضل اون تماسی که شیخ انصاری داشت با حضرت ابوالفضل. خدا می داند بدن آدم، روح آدم، جان آدم یک شادادی یا یک فراغت یا یک شنیدن اون قضیه واقعی و خود شیخ انصاری حال
میکنه.
خدا من انشاءالله برای همه ما شام توفیق بنامید جلسه بعد شد هفت جلسه بعد این هفته در شادی روی حضرت ابوالفضل تلاوت کرد. جلسه آینده میشه. عنوان بحث ما فصل مجمل و مبین. به لطف خدای من کرم اهل بیت، کرم کریمه آل بیت، بخش اول اصول کامل شد. اصول دو بخش دارد، اصول لفظیه و عملیه که برای شما گفتم اصول لفظیه در حقیقت اصول اقلائیه. همه این بخش الحمدلله کامل شد. این مجمل و مبین مکمل و مکمل بحث های لفظی با اصول اقلائیه. این بحث در حقیقت درایت الالفاظ یا درایت النصوص هست که در حقیقت مربوط می شود به متن شناسی یا بحث درباره اوصاف متون شرعی که عبارت هست از نصوص کتاب و سنت. ما در بحث استنباط نیاز به اصول و قواعد داریم که اصول و قواعد اقلائیه یا همان اصول لفظیه را بحث کردیم و برای همین عملیات من استنباط احکام نیاز داریم که از الفاظ نصوص، نفس کتاب و نفس روایات استفاده کنیم و اون معنایی که به حسب قاعده معنای درست نفس باشد استخراج کنیم و برای استنباط به کار ببریم. در این مرحله از کاری که می شود از جهت دیگر مرحله تطبیق اعلام کرد، در این مرحله تطبیقی اوصاف نصوص را باید بدانیم. نصوص منظور نفس کتاب و روایات که اگر این اوصاف را ندانیم ما احیانا به مشکل بر بخوریم و ممکنه هم گاهی نتوانیم درست مطلع لب را از نصوص استفاده کنیم. نصوصی که داریم به طور طبیعی کار اجتهادی است. این نصوص باز هم لطف خدا و زحمت محققان و فقها هرچند دستبندی شده است. آیات الاحکام، نصوص الحمدلله خدای رحمت کند مرحوم محدث عاملی صاحب وسائل و خدای رحمت کند مرحوم فیض کاشانی کتاب وافی، اینها و همینطور مرحوم سید بروجردی رحمت الله تعالی علیهم اجمعین و قدس الله اسرارهم تبریب کرده ابواب روایات رو آوردن، جمع کردن از اون پراکندگی. خیلی برای استنباط کمک فوق العاده اساسی و بنیادی که می دانید تبذیب وسائل بر اساس تبذیب شرایع هست. همون تبذیبی که در شرایع محقق شلی آورده است، وسائل بر اساس همون تبذیب روایات رو دستبندی کرده که کار خیلی مهم و بزرگی انجام داده برای ما طلبه ها، برای شما افاضل کمک فوق العاده است. مرحوم فیض کاشانی در جهت معنای روایات و ترجمه و تفسیر و همینطور بعضی از شراح کافی درباره شرح و ترجمه کمکی کرده ام، زحمت کشیدم که انشاءالله شکر الله و مساعیهم الجمیله کاریست که انجام دهد. البته ملا صدرا هم درباره اصول کافی بخش عقاید توحید حجت کتابی دارد، ولی لون و رنگ تحقیق طبیعتا لون و صبغه فلسفی مفید کارایی داره، ولی برای فقه مستقیما ممکن به طور مطلوبی قابل استفاده نباشد و احیانا بعضی از مواردش مغلق باشد. حتی در بیان یکی از مواردی از این کتب و متون، یکی از مواردی که فوق العاده متنش عالیه، متن اثار اگر متنش مثل رسائل بود برای بشر قابل فهم نبود، برای بشر، ولی اینقدر این متن متین و عالی هست که اون مطالب با اون اغماز را از اصالت و بحث وجود تا طبیعیات اون مسائل فوق العاده سنگین را با عبارات بسیار واضحی بیان کرده. شما حتی همین تجرید رو ببینید، بیان خب گویا نیست، چیزی شبیه کفایت الاصول یک کمی آسان تر و شواره خوب ببینید چقدر اشارات که حقیقتش اشارات هست. شفاف به نظر بنده حقیق، من فعلا کسی را بسیار سخت است پیدا بکنند که شفا رو خوب مطمئنش رو واقعا بتونه بشکافت. اینم چون ام مطلب سنگینه ام بیان خیلی افعال که عیار کاملی است و در الهیات در فلسفه و تاریخ بشر فکر نکنم تقریبا دقیقا میتونم بگم و اندازه افعال هنوز نیامده و عمق مطالب هم در حدی است که خودش میگه الهامات و اشراقاتی طبیعتا بدون عنایت که نمیشد دید اگر افعال آشنا هستید نکات خیلی ظریفش که میاد قرآن میکند حکمتان عرشیه یا اشراقون یا الهامون اینها و این اشراقات و این الهامات بعید نیست که اشراقاتی هم باشم اون تا فیوزاد بازم از اهل بیت هست که ایشان خبر دارید دیگه که از خبر حضرت معصومه گرفته است. با اون همه مطالب سنگین ولی عبارت اونقدر واضحه که مشکل عبارت در کل افعال تقریبا نداره. یک مورد من اگر بگم برگ برگش کردم افعال را متاسفانه در جواب اینها حالا بیراه را سبیاد یا باراه بود اگر شما میگید برق و برقش کرده شاید برق و برقش کرده یک مورد یک جمله نیافتد که اطلاق داشته باشد یک جمله خیلی عجیب و فلاسفه متن تقریبا در رأس کتب علمی و فلسفی بسیار خوب چه می گفتم؟ گفتم مولا صدرا شرحی که برای کافی نوشته است شرحش مفیده بیانش هم بیان مغلقه نیست ولی مطلب فلسفی خیلی به درد فقه مستقیما ممکنه نخوره اما اگر در شرح کلمات رفتید شما در لغتنامه ها برید قسمت اعظم لغات در مجمع البحرین ذکر شده مجمع البحرین علامه طرحی قبل از که لغوی باشه چیه؟ محدثه یک محدثی که یک واسطه فاصله دارد استاد محدث نوری شاگرد بحرانی شاگرد برهان و محدث و صاحب برهان هم شاگرد علامه طرحی علامه طرحی محدث قبل از که لغوی باشه خواستید لغتنامه ها لغات و کلمات اگر در ذهنتون باشد که مراجعه میکنید برای کلمات و لغات از حدیث مثال میاره چون محدث برای ترجمه فهم متن نصوص دو کار بکنید یکی به مجمع البحرین مراجعه کنید و دیگر به وافی فیض کاشانی برای ما این دو تا کتاب خدا رحمتش کند معرفینشان را در این باب که گفتیم الان کار ما رسید قواعد آمدیم متن ها را بهش برسیم به متن کار کنیم این دو تا بزرگوار در جهت متن برای ما خیلی کمک کرده
این
شرط
داریم بزرگوار
از نظر علم دقیقش معامله علمی برای اصول شرح شده است برای بقیه برای فروع اینا دیگه همون وافی میشه برای اصول فعلا به نظر میرسد اینه، شروع دیگه تقریبا ترجمه هست، شرح علمی تقریبا هم شرح ملا صدر هست، چیز دیگه به ذهنم نمیاد. به حضور شما میخواستم بگم ما کار ما الان متن شد، گفتیم که قواعد خواندیم، بخش اول اصول قواعد خواندیم، میرسیم به مجمل و مبین، یعنی متن شناسی. مجمل و مبین در حقیقت متن شناسی است. در این متن شناسی زحمت کشیدن، دسته‌بندی کردن، جاشان براتون معرفی کردن که شما در کارتون به مشکل بر نخورید. و در تک واژه ها اگر به مصباح المنیر هم مراجعه کردید بد نیست. مصباح المنیر رو اینا لغتنامه های نسبت هم معتبریه، ولی با تأکید بر نصوص اینا نیامده. اونی که با تأکید بر نصوص آمده فقط مجرع البحرین و از لحاظ لغت شناسی هم که خودش کم ندارد. شما مجرع البحرین داشته باشید با وافی نیازی به چیز دیگه ندارید. و خوبیش هم اینه که نظر مجرع البحرین به عنوان اهل خبره قطعا مورد اعتماد است، چون خودش خبرویتش محدث علامه. بعد از اینکه این راهکارها یا منابع را اجمالا برای شما گفتم، الان سری بزنیم به متن. فصل مربوط به مجمل و مبین از آغاز تدوین اصول ثبت شده و مورد بحث صاحب نظران بوده است. سید مرتضی علم الهدا قدس الله نفسه و زکیه بحث مجمل و مبین را مبسوط بحث کنه مفصل، که به اون تفصیل الان در این کتب اصولی اخیر نیست. و همینطور شیخ طوسی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب عده همین بحث مجمل و مبین را دقیق، طولانی و در حد بسیار عمیقی بحث کرد. تقریبا بحث این دو بزرگوار، این دو علم، این دو قدوه در حد هم می نماید، در سطح هم. حتی شاگرد و استاد خط یکی است، ولی اختلافات نظری وجود دارد که دوتاشو باید بخوانیم، مطالعه کنیم. فوق العاده متین و دقیق هست. بعد از این دو بزرگوار که قدوه بودن برای مابقی، صاحب نظران اصولی که آمدن از اینایی که کتابشو در اختیار دارید، مثل معالم الاصول، قوانین الاصول، خود و مطارح الارض و کفایت الاصول تا معجوات و تقریرات و تا محاضراتون فی اصول تی اصول الفی، همه این بحث را همه این بحث دارن، ولی که تفصیل و شرح فقط در ذریعه و عده است. قوانین و مطارح هم در حد متوسط بحث کردن. کفایت الاصول این بحث خیلی مختصر و کوتاه. بحث های خارجی هم که آوردن مکتب اصولی محقق نائمی و سیدنا الاستاذ هم مختصر بحث کردن. این متن شناسی عنوان مجمل و مبین هست، اما در ضمن بحث مخصوصا با عنایت شیخ طوسی و همینطور سید، شش تا عنوان از اوصاف نصوص ثبت شده است: یک مبین، دو مجمل، سه محکم، چهار متشابه، پنج نص، شش ظاهر. اینها برجسته شدند. در ضمن دو عنوان دیگر هم آمده است: هفت تفسیر، هشت تأویل. این عناوین را طبق رأی و نظر محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه بهش میگیم اوصاف الفاظ. اینا وصف لفظ هم منتها با عبارت ساده ما چه گفتیم؟ متن شناسی از لحاظ ادب و بلاغت و وضع و قرائن، تمامی این اوصاف را محقق خراسانی می‌فرماید با شرحی که استادان علامه شیخ صدرای بادکوبی قدس الله نفسه و زکیه دارد که دیشب مراجعه می کردن، می فرماید که این اوصاف اوصاف حقیقیه نیست، بلکه همه اوصاف نسبیه و اضافیه است. در وصف ما عبارت حقیقی و اضافی را به کار میبریم و در وصف خاص که کمال باشد وصف واقعی و اعتباری را به کار میبریم. منظورم خوب دقت کردید، اگر مطلق وصف باشد حقیقی و اضافی، اما اگر وصف کمالی باشد تقسیم میشد بین واقعی و اعتباری. به تعاون باران یک اشاره فرق بین واقعی و اعتباری را بگم. واقعی عبارت است از ارزش و قیمت ذاتی برای اون کمال. کمال واقعی مثل علم و ایمان. اعتباری عبارت است از کمالی که اعتبار شده است، جعلی است، اعتباری است، بستگی به اعتبار دارد. مثال اول علم و ایمان که خداوند در قرآن میگد یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. این رفعت رفعت واقعی است. بعد از که این رفعت رفعت واقعی بود، معنی رفعت واقعی چیه؟ به شرایط ملاقاتی نمیشد، واقعیت هست. کسی که علم و ایمان دارد هر کجا باشد ارزش واقعی است. و یک گفته میشد اگر شما در باب معاجز معجزات آیات قرآن مراجعه کنید، یکی از پیشگویی‌ها و نکته پردازی های ظریف قرآن این آیه جرف الا نظیم آمنون این کن، یکی از نکته پردازی ها واقعا نمیم رفعت رفعت که الهی خدا داده این رفعت علم و ایمان داشتید رفعت الهی. و اما اون تماس کمالی که اعتباری باشد وابسته به اعتبار، مثلا فرض کنید شما یه منصب دولتی یا ریاست جمهوری، یه نمایندگی مجلس، یه کدخدای منطقه، تا وقتی که مردم بهش رأی دادن و مدتش باقی، اون نماینده است به خود ما قدیمی ها وکیل مجلس، و وقتی که مدتش تموم شد دیگه تو سوان را میرد، بعضی که یک مقدار اشکال میکن چپ چپ هم به طرفش نگاه کن تموم شد، یا من لکه و یا من علیکه برای اعتباریات هم. لذا گفته میشود اعتباریات فقط اعتبار هست، یا به عبارت تند میگن اعتبار اعتبار نداره، اعتبار اعتبار نداره. و اما مطلق وقت، مطلق وقت چه بود؟ دو قسم هست، حقیقی این نکات باید قدرش رو بداره از شیخ صدر، حقیقی و اضافی. حقیقی این است که در حقیقت معیاری باشد، جنبه معیار داشته باشد، مثل مثلا ریاضیات که میگیم این مثال ساده دیگه، میگیم مثلا دو دو تا چهار تا است، این معیاری است، تغییر نمی کنه، بالا پایین نمی رود، حقیقت است، دارای حقیقت است. و اما این اوصاف حقیقی نیست، بلکه یک معیار واقعی ریاضی ندارد، بلکه اضافی است. دل اضافه به کسی که علم دارد به معنای لفظ، میگیم این لفظ الان ظاهره یا بیانه، نسبت به کسی که علم ندارد میگیم ظاهر نیست، بیان نیست، مجمل است یا مبهم است، که این اصطلاحات رو شده شد. بعد از که این نکته رو به ذهنمون سپردیم که اوصاف اوصاف الفاظ حقیقی نیست، بلکه اضافی است، برای ما نمای مطلب از دور روشن می شود که اضافی بود، ما باید بفهمیم که سرنوشت از چه قرار هست. تا به اینجا نمای دور بحث و شمای آن که عبارت است از اضافی بودن گفته شد. اما
معیار این معیار ها در اعتباری است، خود مرمانی سواری میدیم دوستان شاید در باید بر هم اطلاف کنیم و یه سوی داوار دیگه رو مترکه کردیم اگر دیگه رو تحریف کنیم که دوستان رو بردیم و اگر دوستان رو بردیم که داوار دیگه رو هم بردیم
در ریاضیات کمابیش که شما الحمدلله اطلاع دارد، ما ممکنه اطلاعاتی از دو داشته باشیم. ریاضیات اصول ثابتی دارد، فرمول‌ها و بعد اون فروعی که بالا با دریم‌های بالاتر اونا یک مقدار از اون ضرورت تو ثبات می‌افتد، یک مقدار جنبه نظری به خودش می‌گیرد تا به اونجا ثابتات هست و دو دو تا چهار تا دو تا پنج تا اگر کسی بگه با ضرورت های وجدانی مکاوره کنند. الان کل حال چه دیگه زیاد ندیچیم، مطلب این یک نقطه شما بگم که رونق بگیرد. کل این اوصاف ها 6 تا 7 تا وقتی که گفتیم همه اینها تعریف اجمالی لغوی و تعریف اصطلاحی دارد، اما در این حالی که این تعریف دارد یک خصوصیت دیگه هم اعلام بکنیم بعد ترچم آقای شهادی بلند کردست و به جایی برسد انشاءالله. خداوند همه عزیزان را به برکت امروز با اون اهداف عالیه معنوی و مادی برسانند. ما صوفی نیستیم، اهداف فقط معنوی اعلام نمی کنیم. ربنا آتنا فی دنیا حسن و فی الاخرت حسن، منطقه اصل و فرق باشد. اصل معنا فرقش ماده است، اگر اصل بشود اون موقع کار خراب. یه نکته دیگه هم بگم و این قسمت دیگه کامل. نکته دیگه این است که در مجمل و مبین که اول مقدمات مجمل و مبین اوصاف اضافی شد، اقسام زیاد شد و نکته مقدماتی دو این است که این اوصاف که میگیم بیان یا اجمال و تا آخر هم قولی و هم فعلی. قولی داریم مجمل مکان بنت و اوفی بیتی که مرسوب است که خوارزمی گفته باشد این مطلب رو که خلیفه یا وسیعه رسول الله بعد از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم کی باشد؟ جواب داده شده من کان بنته فی بیته. ضمیر کجا برد؟ اگر به حضرت رسول برد امیرالمومنین، اگر به ابوبکر برد می شود بنت ابوبکر، می شود بنت ابوبکر. بعد من کان بنته فی بیته مجمل قولی، مجمل فعلی مثل اینکه دو رکعت نماز رو ببینید حضرت رسول یا ائمه خواند نفهمیدیم این نافله بود یا نماز دیگری بود، چه نمازی بود؟ فعل ولی اجمال دارد. اجمال هم قولی وجود دارد مکان روی تو بین توفی بیتی، هم فعلی وجود دارد که به وسیله بیان و اجمال هر دو هم قولی هم فعلی. این مثال داره چه بود؟ فعلی و قولی مجمل، فعلی و قولی مجمل. بیان مبین هم همینطوریه، هم فعل است و هم قول. مبین در فعل مثلا بگید که صل رکعتین قبل صلاة الصبح نافلة، مبین قول. مبین فعلی صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. كتاب عوال اللغوي جلد 1 صفحه 215. بعد برام معلوم شد که قول و فعل هر دو در کار هست و سید علم الخدا قدس الله نفسه الزکیه کتاب ذریعه که همون یک جلد هست صفحه 245 تا 256 این مسئله را مبسوط بحث میکند و میفرماید قولی و فعلی بودن این دو تا عنوان مورد اجماع فقها است. کسی که این مطلب را قبول نکند با اجماع مخالفت کرده است. اما تعریف مبین یا بیان، تعریف مجمل یا اجمال چیست؟ انشاءالله برای جلسه فردا. سلامتی آن و جان فراوان.